قدی بلند، صورتی کشیده، ریشی انبوه و کلاهی سبز که یادگار دوران حضورش در ارتش بود. از ظاهرش چندان نمی‌شد حد زد زیر آن لباس ساده و مندرس نظامی که آفتابش چندان سوزانده بود که رنگ و رویی نداشت، چه بدن ورزیده‌ای پنهان شده. اما باطنش، همان بهتر که حدیث باطن او را آنها بگویند که روزگاری هم نشینش بوده، محرمان آن غریبه گمنام که نامش سید مجتبی هاشمی بود. سال 1319 در محله شاپور تهران دنیا آمد. فرزند سوم خانواده بود. دبیرستانش را که تمام کرد به ارتش پیوست و به دلیل قد بلند و بدن ورزیده‌ای که داشت عضو گروه تکاوران ویژه یا کلاه سبزها شد. اما نتوانست جو حاکم بر ارتش زمان شاه را تحمل کند. از ارتش بیرون آمد و شغل آزادی برای خودش دست و پا کرد. سال 42 که شد به خیل مردمی پیوست که برای مبارزه با رژیم پشت سر امام قرار گرفتند. این شد که تحت تعقیب و مراقبت ساواک قرار گرفت تا به هر بهانه‌ای به خانه اش بریزند و اسباب و وسایلش را وارسی کنند، تا بلکه اعلامیه یا نواری از امام در آنها بیابند. چندان عجیب نبود که 15 سال بعد موقع برگشتن امام به وطن، سید مجتبی هم عضو کمیته استقبال از امام باشد. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب دست به کار سازماندهی کمیته انقلاب اسلامی منطقه 9 شد. کمیته‌ای که بعضی اعضایش تا دیروز محله ای را بند می آوردند و حالا نفس امام بهشان خورده بود و می خواستند برای انقلاب کاری بکنند. فرماندهی و سازماندهی چنین جماعت مدعی آسان نبود. با چنین اعضایی کمیته منطقه نو شاپور یکی از قوی ترین کمیته های تهران بود که زیر دست سید مجتبی تشکیل شد و از همان ابتدا هم بنا را بر ایجاد نظم در منطقه، مجازات اوباش و فراری ها و همینطور مبارزه با قاچاق مواد مخدر گذاشت. قائله کردستان که روی داد و فرمان امام برای بسیج عمومی که صادر شد، سید مجتبی و گروهش هم دیگر در شهر نماندند و به کردستان رفتن. با فروکش کردن نسبی قائله کردستان، سید مجتبی و گروهش بار دیگر به تهران برگشتن. اما این بار جنگ بود که مجتبی و گروهش را روانه آبادان و خرمشهر کرد.
وقتی که جنگ شروع میشه، سید مجتبی از بچه های کمیته و بچه های مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر و بچه های دیگه به سراب با همدیگه جمع میشن، دو دستگاه اتوبوس حرکت میکنن میان به سمت خرمشهر روزهای اول جنگ. حالا جالب اینه که این دو دستگاه اتوبوس هم اتوبوسایی بوده که مواد مخدر هم میکردن، توسط همین بچه ها توقیف شده بود. مجوزش از آقای خلخالی میگیرن. آقای خلخالی میگه خب تنبیه این راننده ها اینه که شما ها رو بیارن برسونن به منطقه جنگی، بعد بلشون کنید برن.
طبق دستور برادرمون آیت الله خلخالی، من به سرپرستی تیم فدایان اسلام به خرمشهر اومدم.
اولین محل استقرار آنها مدرسه فدایان اسلام در آبادان بود و سید مجتبی و گروهش اولین نیروی نظامی نامنظم موجود در آبادان شد. گروهی که خیلی زود نامش را هم پیدا کرد. گروه فدایان اسلام.
اون در شهر خرمشهر هستن و با یکی از فرماندهان این گروه صحبت میکنم.
حدود تقریبا 22 روزه که در این جبهه هستیم و تمام مواضع دشمن به طور کلی در هم کوبیده شده. اینا یک پیشروی‌های جزوی داشتن در شلمچه که با فداکاری‌های بیش از اندازه اصطلاح مردم فدایان اسلام، تکاورا که واقعا جانبازان ارتش اسلامی هستند و دیگه ارتشی‌ها، تانک‌ها، توپ‌ها، نفرورها، تونستیم به طور کلی تمام مواضع دشمن رو واقعا سرکوب کنیم.
با اینکه گروه فدایان اسلام در جبهه آبادان در مقابل دشمن بعثی می جنگید، اما نه جایی داشت و نه در آن بلبشوی شروع جنگ نهاد رسمی متکفل تأمین نیازهای اولیه آنها بود. هیچ نهادی جز خدا که همواره پشتیبان مجاهدان نیست که رضایت او را بر هر چیزی مقدم داشته.
جایی نداشته برای استراحت، برای ساپورت بودن پشتیبان اینا، هیچ جایی نداشته. شبا تو خیابون خرمشهر می جنگیدیم، روزات همینطور. یه موقعی که خسته می شدیم، برای بچه ها رسم شده بود، خسته که می شدن می آمدیم این ور پل خرمشهر در قسمت آبادان استراحت می کردیم و بچه ها با همدیگه شوخی می کردن، همدیگه رو می دیدیم، از حال و احوال هم با خبر می شدیم. دیگه بعضی موقعی خود می آمدیم عقبتر که از تیر و ترکش اینا به دور باشیم. یه روز اومده بودیم همون اوایل دم هتل کاروانسرا، بچه‌ها خسته بودن ولو جلو همون در هتل، رفتیم تو و دیدیم که اینجا حمامش آب داره. خب اونجا حموم نبود، آبی نبود که برای حموم استفاده کنیم. ما حموم می‌خواستیم بریم، تانکایی که هوایی بود، تانکای آب ترکش می‌خورد و اینا سوراخ می‌شد، چندین روز آب می‌اومد. با همون لباس می‌رفتیم زیرش، خودمونو می‌شستیم. دیگه حمام چیزی نبود. رفتیم دیدیم یه هتلی هست اصلا عجیب و غریب، همه چیش منظم، هیچ چیز دست نخورده. این شد باعث شد که یکی از بهترین ساختمان‌های اون منطقه که ضد بوم و ضد موشک و اینا بود در اختیار فدایانستان قرار بگیره و گنجایشش هم بعضی اکثر مواقع دیگه گنجایش نداشت. اون هتل با اون عظمتش برای نیروها همش رو دیگه راه روها میخوابیدن ها تو به صلاح حیات و این وقت. اینی که خیلی جای خوبی شد، این هم کار خدا بود، خواسته خدا بود.
آن روزها خرمشهر کاملا دست ارتش عراق افتاده بود و داشتن به سمت آبادان پیش می آمدن. مدافعان خرمشهر همه در آبادان جمع شده بودند تا به هر قیمتی شده نگذارند آبادان هم به سرنوشت خرمشهر مبتلا شود. همه از ارتشی و سپاهی، نیروهای مردمی، ژاندارمری، تکاوران دریایی و خلاصه هر که در معرکه خرمشهر حاضر بود در آبادان بودند. آبادانی که ستون پنجم دشمن به راحتی در آن تردد می کرد و تشخیصش هم از دیگران چندان راحت نبود. این شد که روز نهم آبان 59 وقتی آن عرب دشتاش پوش که دریاقلی سورانی بود خبر ورود عراقی ها را از سمت کوی ذوالفقاری به شهر داد، هیچ کس حرفش را جدی نمی گرفت. هیچ کس جز سید مجتبی هاشمی.
یه نفری که اصلا مثل آتیش گرفته باشه میپرید هوا، میپرید پایین. معلوم هم بود اهل همون چیزه، آبادان و خرمشهر و اینا. بعد سید مشتبه صدایش کرد، گفت چیه عزیزم، چی شده، چی نشده؟ گفت ما رفتم نمیدونم فلان جا، اصلا نیرو نمیدم، فلان میکنن، عراقی ها دارن از پل از چیز رودخونه بهمنشی دارن میان این بر. بعد اصلا مشاهدش باشید که تو چکار هستی، چکار نیستی، چکار جایی، مگه از کجا میدونی یا فلان؟ که ما اوراقی داریم دم رودخونه به امنشیر با پسرم اونجاییم، عراقی ها دارن چیز میکنن که بیان این و هیچ کس هم نیرو نمیده.
با دو سه تا بچه ها سید مجتبی یعفه گفتش که خیلی خوب ایشونو به هم میدارین میریم ببینیم که ایشون راست میگه یا دروغ میگه. چون میگم خبرهای زد و نقیض یه رفع میرسید دیگه. چرا؟ چون ستون پنجم هم تو مجموعه شهر به حساب رفت آمد میکرد. واسه زد مجتبی به خاطر اینکه خاطر جمع بشه که این شخص درست میگه حرکت کردن، با شبل رفتن و خلاصه به سمت ذوالفقاریه. اول جاده خسرو آباد قبلا یه پاسگاهی بود، مال پاسگاه ژاندارمری بود، یه دکه‌ای داشت. بعد خلاصه از اونجا یه این استوارا تو شنو وایساده بود، تخلیه هم نکرده بود. از اون استواره پرسیدن، گفت نه عراقی ها اینجا نیومدن. و خلاصه جاده رو یه بار سید مجتبی خودش جاده خسرو آباد رفت و برگشت و دید نه عراقی ها اینجا نیومدن. توی نخلستان هستن. این اقدام دریاقلی باعث این شد که آبادان محاصره 360 درجه نشه. یعنی تمام هدف دشمن این بود که رودخانه بهمنشی رو رد کرده بود، آمده بود توی نخلستان ذوالفقاری، آمده بود تا نزدیکای قبرستان آبادان، بعدش باید عبور میکرد از جاده خسرو آباد به سمت اروند، بعد نزدیک 1000 متر دیگه میرفت میرسید به رودخانه اروند، میرفت به رودخانه اروند، مرز ایران و عراق بود. در حقیقت خرمشهر تصرف کرده بود، هدف بعدیش این بود که آبادان هم تصرف بکنه.
آبادان مانده بود و یک جنگ فرسایشی در برابر ارتش کلاسیک و منظمی که شهر را محاصره کرده بود، اما قدرت ورود به شهر را نداشت. وظیفه دفاع از هر گوشه شهر را یک گروه به عهده گرفته بود. سپاه جایی، ژاندارمری جایی و ارتش هم جایی دیگر. گروه فداییان اسلام هم درست روبروی عراقی ها خاکریزی درست کرده بود و مقاومت میکرد. خبری از لودر نبود. با یک تراکتور خاکریز می زدند که به محض روشن شدن صداش در سرتاسر دشت می پیچید و با اولین رگبار عراقی ها پنچر می شد. اما سید مجتبی برای این مشکل هم مثل بقیه مشکلات راه حل ساده ای داشت.
به من گفتش که سداسه یه سری بشکه می خواهیم. گفتم باش، از کجا باید بگیریم آقا، از کجا باید بگیریم؟ جای سراغ داریم، پالایشگاه نفت آبادان اونجا میرین، من هماهنگ کردن قبلا، میرین اونجا و میگین که با وانتی چیزی بنده میبرین، چند تا یا چند سری میرین، چند تا بشکه برداریم بیاریم. به هر حال ما تعدادی بشکه با حاج قاسم صادقی رفتیم و دو سه تا بچه های دیگه رفتیم باز داریم و ایشیم بردیم برای چی. بعد من رو صدای کرد با شاروخ و دو سه تا بچه های دیگه، گفت حالا براتون میگم که برای چی میخواین. یه چند تا چوب چیزی پیدا کنین که سراش یه جوری حالت گردی مانند داشته باشه، حالا نشون لوله آبی چیزی پیدا کنین بردین بیارین، شب این کاری میکنین. قبل از اینکه حسین لودرشی شروع کنه برای این با تراکتور چیز زدن، ما شروع میکنیم سخپوسی میزنیم روی این چیزا، روی بشکه‌ها. تازه ما فهمیدیم که این چه ابتکار عمل واقعا جالبی، به همه چیز فکر کردیم الا همچین چیزی. ما شروع میگیم به زدن، بچه ها شروع میکردن به دوم دوم زدن روی این چیزه، صدای تراکتور توی این صدای بشکه‌ها قطع چیز میشد، صدا دیگه نمیامد. اینا تیراندازی نمیکردن. به راحتی در ظرف چند شب حسین تونست تونست اون خاکریز بزنه.
17 آذر 59 روز عملیات گروه فداییان اسلام بود. عملیاتی با سلاح‌های بسیار ابتدایی، با شیوه‌های ابتکاری که در آن سلاح مهاجمان فقط و فقط ایمانشان. فرمانده اصلی این عملیات سید مجتبی بود و فرمانده عملیاتش شاهرخ زرقام.
شاهرخ زرقام اینا یه تیمی بودن قبل انقلاب، 5 تا بودن. 4 تا اینا رو ظاهراً اعدام کردن تا رسید به شاهرخ. شاهرخ موقعی که کانالیزه شد تو انقلاب، دیگه اون بار منفی و حکم منفی و اعدام اینا رو روش متوقف نگه داشتن تا شهادتش دیگه.
این 17 آذر ما منجر شد یواش یواش به نیمه های شب و نیمه های شب گذشت، نزدیک های صبح شد. به صبح که شد فشار دشمن زیاد شد. فشار دشمن که زیاد شد، نیروهای کمکی برای دشمن رسید. اینجا بود که دیگه بچه ها آمدن پشت یه نیمه خاکریزی به استراب استقرار پیدا کردن. حتی ما تعدادی شهید و مجروح هم دادیم. توی همین درگیری بود که خود سید مجتبی هاشمی هم باز به استراب مجروح شد. عرضم به حضور شما، بعد دیگه به صبح که رسید تقریبا هوا حالت روشنایی و فجر صادق و کاذب، بین فجر کاذب و صادق بود که شاهرخ زرقام بلند شد که به اصطلاح تانک دشمن رو هدف قرار بده بزنه. همزمان با شلیک اون عراقی ها به اصطلاح رگبارشون زد، به اصطلاح به سر و صورت شاهرخ
شاهرخ به اصطلاح همونجا پشت خاکریز افتاد، اما مجروح، شهید نشده بود. چون بارندگی هم بود، من قشنگ یادمه چکمه بچه ها تو پاشون در میامد، به خاطر ما یه درگیری هم با زمین داشتیم تو جنوب، زمین جنوب چسبندگی زیاده، چکمه از تو پای آدم در میاد. رضا شاهرخ به اصطلاح همونجا به قول ماها پشت خاکریز افتاد و به خاطر سنگین وزن بودنش، نزدیک بیش از 120 کیلو وزن داشت شاهرخ، به خاطر اون وزنش و به خاطر اون هیکل درشتی که داشت، بچه ها قادر به آوردن ایشون نبودن به عقب. بچه ها گفتن شب بینیم جنازه رو میاریم. شب یه سری اومدن فکر کردن چجوری بیاریم، هوا بارندگی بارون داره میاد، گفتن با تناب بکشیم، گفتن نمیشه. خلاص هی نشستن فکر کردن چه بکنیم چه نکنیم، همین روز و شب هی پشت سر میذاشتیم، اما همه هم دلشون دنبال این بود که شاهرخ رو یه جوری بیارن، هرچی هم فکر میکردن نمیشد. بعدن دیگه ما متوجه شدیم که از رادیوهای خود همون عراق و اینا گفتن آره اینو به استراب چیز کردن بردن به سمت عراقی ها، یه ده گفتن نه هنو نبردن پشت خاکریز بونده. خلاصه اصلا شاهرخ یه دفعه فراموش شد. این فراموشیش هم الهی بود، دست بشر نبود، من اعتقادم اینه.
کسی نفهمید پیکر شاهرخ چه شد، عراقی ها او را بردن، یا ابیات و مصرع های این غزل حریت و آزادگی زیر باران گلوله توپ و قمپاره ارتش بعث در سرتاسر دشت جنوب پراکنده شد. هرچه بود بهترین کلام را دوستانش در حق او میگویند.
خب ایشون آقا بخیرش دیر اومد و زود رفت. شاخ زرگام این حس نداشت، دیر اومد زود رفت، چون آدم با جوروزه بود، قوی بود. خب با آسد مشتبه خوب کار میکرد، کسایی که قوی بودن با سید مشتبه قشنگ کار میکردن، چون سید مشتبه آدم توانمند و قوی و قدری بود.
یعنی در حقیقت با شهادت شاهرخ کمر سید مشتبه شکست.
به کلیه هموطنان عزیزم و تمام رزمندگان عزیز که در جبهه جنگ هستن قول میرم که تا آخر ماهای آینده اینها رو همشون رو به درک واصل خواهیم کرد و تمام تجهیزاتشون به غنیمت گرفته خواهد شد، به خاطر این که اینا ایمان ندارن. همون جور که امام حسین فرموده مکتب ما شهادت است، ما برای شهادت آماده ایم و هیچ تقم دریغ نمی. کسی که با اسلام می جنگه ایمان نداره. ما از زمانی که وارد این جبهه شدیم، برادرانی که اینجا هستن به قدری شهامت به خود نشون دادن که تمام بچه هایی که از دور و بر ناظر کار ما هستن تعجب کرد. بعد خلاصه ما اومدیم اینجا و تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمیگرد و ما تا آخرین قطره خونمون خواهیم جنگید و بعد هم اگه لیاقت داشتیم که به شهادت میدیم.
حالا دیگر گروه فداییان اسلام گروه گمنامی نبود. هر مسئولی که به سرکشی جبهه های جنوب می آمد سعی می کرد سری هم به مقر این گروه بزنه، گروهی که همچنان از کمبود تدارکات و امکانات اولیه دفاعی رنج می برد، تا اینکه در بهار سال 60 نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران هم به هتل کاروانسرا آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم، اسم شما رو هم خیلی اینجا اونجا گفتیم، فدایان اسلام. اما حالا که آمدم شما رو دیدم، میبینم جوانای پرخون و متحرک از اونی که گفتیم در پشتر شما بهترین ماشاءالله، عازم، جازم، الحمدلله علاقمند و پرتحرک. اسمتونم روتونه، فدایی اسلام.
خرداد سال 60 چمران هم سری به گروه زد. کانال حفر شده به دست بچه های فداییان و روحیه ی آنها را که دید گل از گلش شکفت. سید مجتبی هم کم از او نبود. دکتر را همه می شناختند و اوصافش را از قبل شنیده بودند. اما برای سید مشتبایی که شاهرخش را از دست داده بود، چمران هم پناهگاه بود و هم همرز. با هم جلسه گذاشتند، قرار گذاشتند که از اینجا به بعد با هم هماهنگ باشند و به عنوان نیروهای نامنظم در کنار هم بجنگند. اما انگار تقدیر چیز دیگری بود.
از دیدگاه شهید چمران، سید مشتبه هاشمی خیلی بزرگ بود. بزرگیش به این بود که مثل خود چمران تونسته بود افرادی رو دور خودش جمع بکنه که هیچ کس قادر به جمع‌آوری اینا نبود. جلسه مشترکی بین شهید چمران و شهید سید مشتبه هاشمی تو هتل کاروانسرا گذاشته شد. قرار بر این بود که ما بریم در مضمون با شهید چمران با هم همکار بشیم. تو جبهه سوسنگرد و دهلاویه اینا قرار بر این بود که مشترکاً با هم از تجربیات هم استفاده بشه، عملیات برای علیه دشمن صورت بگیره. که 31 خرداد بود، بعد از اینکه چمران از ما خداحافظی کرده، 31 خرداد بود که چمران به اصطلاح به شهادت رسید و اونجا بود که دوباره سید مشتبه حالش گرفته شد.
ما فدایان اسلام که در 8 ماه قبل به جبهه خونین شهر آمدیم و در اونجا آغاز نبرد را شروع کردیم و تا به امروز که در آبادان هستیم، بسیار از کفار را که در خاک مقدس جمهوری اسلامی ما یورش آورده بودند، کوزه هایشان را به خاک مالیدیم.
سید مشتبه جز اولین شخصیتی بود که توی تهران گروه بر علیه مفاسد اجتماعی سید مشتبه را انداخت و گروه مبارزه با منافقین و اینا. لذا سید مشتبه هاشمی تو لیست گروه منافقین قرار گرفته بود. از نظر منافقینم سید مشتبه آدم به حساب سرشناسی بود، لذا این تو لیست اینا که قرار گرفت، منافقینم در صدد این بودن که اینو از پا در بیارن. که تو این مدتی که از جنگ به اصطلاح بود میرفت و میومد و کاسبیشو انجام میداد و چی میکرد، تو نماز جمعه شرکت میکرد و چی میکرد، اینا سخنرانی این ورون ورون میکرد، نیرو جمع میکرد برای اعزام و اینا، همزمان با همین تو یکی از این روزهای ماه رمضان سال 1364 بعد از اینکه به اصطلاح افطار میکنه و میاد توی مغازش، به اصطلاح در حال این بوده که مغازه رو ببنده، منافقی به اصطلاح میاد و با زنش میاد و عرضم به حضور شما درخواست این میکنن که لباسی به ما بده و اینم به اصطلاح میره دوباره پشت به اصطلاح مغازه، در و چیزی که نیمه باز بوده چیز میکنه که بیاد به اینا لباس بده، که همونجا مورد اصابت گلوله قرار میگیره و توی محل کار خودش به اصطلاح 28/2/1364 ماه رمضان به شهادت میرسه.
بر آستان جانان عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
واسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان،
بر آستان جانان.
همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر علیه السلام می فهمد: الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجه که به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده ای هستم که در پیشگاه تو اومدم، خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو، که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم حیایی من بود و از اینکه تو داشتی منو میدیدی هیچ ابایی نداشتم، حیایی نمی‌کردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم رو از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم، خودم رو جدا بکنم، پوست اندازی بکنم.
الهی و انا عبدک و بنو عبدک قائم بین یدیک.
این اشاره به زبانهان امثال ماست. ما ها اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو میبینه. فکر کردیم حالا از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان بمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، فکر میکنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه از خدا هم مخفی بمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به اینکه خطایی در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فهمد که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذل عفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است، عفوی که از روی بزرگمنشی و بزرگواریه. حالا ما از خدا چنین توقعی داریم، آیا اشکالی داره؟ نه، چون صفت خداست. کریم بودن صفت خداست، آمرزنده بودن صفت خداست و ما داریم از خدا همون چیزی رو میخوایم که خدا هست. پس توقع بی جایی نیست، این راه رو اشتباه نرفتیم، مسیر همینه و از خدا داریم همون چیزی رو درخواست میکنیم که واقعا خداوند تبارک و تعالی خودش رو به همین چیزها توصیف فرموده. حضرت امیر میفرماید من میدونم اینا به خاطر محبت تو به منه. یعنی مسیر محبت الهی یه جوریه که انسان رو از گناه باز میداره. ما هرچی خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم گناه کمتر میکنیم. و کما اردت ان اکون کنت، خدای تو همون جوری که دوست داشتی که من باشم شدم. اینا همش اراده توست. البته من